بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. به تعداد زیادی از روایات آقایان فقهای اخباری استدلال کردند بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه، و البته لا خلاف بین الاخباریین و الاصولیین فی حسن الاحتیاط بل فی استحبابها شرعن، کمون که بعد ضمن تنبیهی مرحوم آخون متعرض میشن. عمده وجوب الاحتیاطه که این آقایان اخباریین در شبهات تحریمیه قائل شدن، نه در شبهات وجوبیه. به تعدادی از روایات استدلال فرمودن، روایات رو دستبندی کردیم. دسته اول از روایات ما دل علی حرمت القول والعمل بغیر العلم، که این پاسخ داده شد. دسته دوم ما دل علی وجوب توقف، قف. روایات قف خودش چند دسته شد، سه دستش یه نوع خصوصیتش درش بود که قابل استدلال نیست. ظهورش در استحباب بود یا مربوط به جایی بود که هنوز قبل الفحصه و یمکن وصول الی الامام، یا در مورد توقف در نقل در روایت بود. اینا خارج عن الکلام. یکیش باقی موند، یه دستش، مثل روایت مسعدت ابن صدقه و ابی شیبه که یدل علی وجوب توقف، قرینه ای هم درش نیست که مختصش کنه به اون خصوصیات یا ببرتش سراغ استحباب. در خودش قرینه بر استحبابی وجود ندارد. قفو عند الشبه فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتام فی الهلکه، روایت مسعده. روایت ابی شیبه الوقوف عند الشبه خیر من الاقتام فی الهلکه. این دسته روایات، حالا اسمشو بذاریم اصطلاح میکنیم روایات دال علی وجوب توقف مطلقا عند الشبهه، آمدیم حالا شد در مجموع دو دسته روایات. ما دل علی نهی عن القول و العمل بغیر العلم، ما دل علی وجوب توقف، این دو دسته. دسته سوم روایاتی که کلمه احتیاط یدل علی وجوب الاحتیاط، به لسان وجوب الاحتیاط تعدادی روایت از این قبیل خوندیم. سیه عبدالرحمن ابن حجاد، موثقه عبدالله ابن وزا، امالی مفید، حدیث عنوان بصری، مرسله شهید، به اصطلاح مرسله عن الائمه علیهم السلام، لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط، مرسله شهید باد لک ان تنظر. اینا هم یه دسته که یدل علی الاحتیاط اخوک دینک این چنین. این شد سه دسته روایات. دسته چهارم از روایات اخبار و تسلیس، یعنی اخباری که امام علیه السلام امور رو به سه دسته تقسیم می کند، هم از پیامبر نقل شده، هم از امیر المؤمنین، و هم از بعض الائمه علیهم السلام، روایات متعدد. من جمله روایت معروف مقبوله عمر ابن حنزله، خذ بالمجمع علیه بین اصحابک و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه و انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل شبهه یرد حکمه الی الله و رسوله. قال رسول الله حلال بین. امام در ذیلش بیان پیغمبر رو نقل می کند. حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک، تعبیر دیگری است از بیانی که امام صادق، یا در حقیقت امام صادق تعبیر دیگری کرده بود از این بیان امام. امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه و یجتنب و امر مشکل، پیغمبر ولی با این تعبیر. بعد ذیلش فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب این در مقام این که با این که امور سه دست است، ولی این شبهات رو با این که حکم واقعیش معلوم نیست، شاید واقعا حلال باشه ولی ترک بکنه این شخص، اینم احتج بهی احتجبه الاخباریون، پس بر وجوب احتیاط در مورد این شبهات. اینا مجموعه روایات. خب ما هستیم و این روایات، حالا چیکار کنیم؟ در رابطه با این روایات عرض میکنیم تعدادی از این روایاتی که همین آخر خوندیم، همین روایت عمر ابن حنزله و هم روایات دال علی الحس علی الاحتیاط، روایات اخیرش نه خودش فیه قرینتون علی الاستحباب، نظیر اون چرا که در اخبار قف اندش شبهه در اون قسم اولش بود که خودش قرینه بر استحباب داشت، اینا هم همینطوره. از همین روایت جدید شروع کنیم، روایت عمر ابن حنزله. آقا خودش داره دقیقا میگه حرامون بین و حلالون بین، بسیار خوب. شبهاتون، من ترک شبهات نجا من المحرمات، و کسی که مرتکب شبهات بشود ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم. حلکش نه از این ارتکاب ما شبهه، اگر این حرام بود حلک من حیث و یعلم که شبهه را داره مرتکب میشه، نه خود این یدل برای این که واجب نیست این ترک، حرام نیست این شبهه، ولی این کار را نکن که عادت به حرام نکنی، اجتناب از حرام داشته باشی، تو حرام مبین بینون غیه مبتلا نشی. مثل روایات هما، اون قسمت اول اول، هم الله حلاله و حرامه، اما شبهات جزء حریم ایناست. اگر اونا رو من ترک الشبهات فهو لمن لبن استبان له اترک، میبینیم اینا هم همون تعبیره. پس این روایت نه تنها دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات نمی کند، بل به نحوی یدل علی جوازهی. بله بهتره برای اینکه عادت کنه، برای اینکه تربیت بشه بر این شکل.
میشه بگیم وجوب مقدمی میگه نه وجوب نفسی.
وجوب مقدمی هم نداره، ارشادون وجوب هم نداره، مقدمتا نمیگه این کار در وجوب، در وجوب مقدمی در صورتی که لا یتم الا به،
یعنی که اینا مقدمه ارتکاب محرم،
نه مقدمه ارتکاب حرام که حرام نیست الا اون مقدمه موصلش، یعنی آخرین مقدمه. نظر عقلی هم اینجور. مقدمه واجبم مالا یتم الواجب و الا به، اینا که اینجور نیست. بله اینا از نظر روانی بله یه بحثایی است در روایات، خیلی بحثای جالبی هست. شاید دنیای امروز با بحثای روانشناسی ها و روانکاوی ها و اینها بتونه به اینها برسه که اینا خودش مبحث مستقلی میشه. برای این که یک انسانی عادت کند بر ترک محرمات، خب بهتر اینه که شبهات رو انجام نده. بله حالا این نکته رو یه وقتی لعل خداوند متعال یه جایی میبینه یک تمرینی، یک عادتی، یک چنین خیلی مؤثره و اصلا خودش اون رو واجب قرار میده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیرید لعلکم تتقون، نه تقوایی به خود روزه ها، خود روزه که انجام شد تازه نتیجهش میشه تقوا. ظاهرایه اینه لعلکم تتقون، ظاهرش اینه که این غایت برای این مکتوب، نه غایت کتابت. معناش اینه کسی که خب یه روز یک ماه در شب در روز مثلا از مشتهیاتش کنارگیری میکنه، ترک میکنه، این یک نوع تمرینه که در ایام سالم وقتی به حرام رسید راحت بتونه ترک کنه. این میشه یک نوع تمرینه برای اون. بله اینجا یه جاهایی هست یه تمرین در یه حدی خدا لازم میبینه خودشو واجب میکنه، یه جا نه در اون حد نیست واجب نکرده ولی بیان کردن ائمه علیهم السلام اگر این کارو بکنید طبعا این حالت براتون پیدا میشه. فهو لمن استبان له اترک نجا من المحرمات فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. اصلا اینا رو بازم در این زیل هی بینونت بینش انداخته. و الا اگر من ترک الشبهات، شبهات خودش محرمات میشد، این میشد قضیه ها قضیه ضروریه. من ترک المحرمات، ترک المحرمات، نجا من المحرمات. پس نه این روایت لایدل بر وجود، بلکه خود این زیل از اولم تقسیم بندی شده، اولا حرامون بین و حلالون بین و شبهاتون بین ذالک. شبهاتیش که معلوم نیست حلال و حرامش، نگفت حلالون یا نگفت حرامون. بعد در مقام تعلیل میگه اینا هم خوبه ترک کنه برای اینکه به اونا مبتلا نشه. بسیار خوب، حرف کاملیست، ولی این وجوب نداره. این روایت اخیر. روایاتی را که دیروز خوندیم از همین اخیرش میریم جلو. لکن تنظر الحزم و تأخذ بالحائطت لدینک. اصلا چه دلالتی بر وجوب داره؟ لکن میتونی این کارو بکنی، نداره علیکه، دلالت بر وجوب نداره. یه راهیست، راهنماییست، امام میفرماید این راه هست که احتیاط کنی، تأخذ بالحزم، تنظر الحزم و تأخذ بالحائطت لدینک، بنگری احتیاط را و اخذ کنی به احتیاط. اما لکه این نمیتونه دلیل بر وجوب احتیاط بشه. روایت قبلش گفتیم مرسله نقل شده عن الائمه علیهم السلام، روایت هم در وسائل ما پیدا نکردیم، نمیدونیم آیو دیدن. لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط. بله کسی که راه احتیاط رو پیش گرفت مسلم از صراط راحت عبور میکنه، از صراط لغزش پیدا نمیکنه. این مسلم. اما حالا اگر احتیاط نکرد، همه کس این لغزش رو دارد یا فقط این نفس شاملش نمیشه، یعنی در معرضش. این دلالت ندارد که و من لم یسلک سبیل الاحتیاط لیس به مثلا به عبور از صراط نمیتونه انجام بده، اینش که توش نیست. بله در مقام ترغیب و ترویج به اصطلاح سوق علل احتیاط یه تشویقی است، میخواد خیالت راحت باشه که به راحتی از صراط عبور میکنی، لغزشی نداری، احتیاط کن همه جا. پس اینم لا یدل علی الوجوب. بله آقا، بله بله، احتمال، همه حرفا در احتماله. احتمال اگر یه جایی احتمال عقلایی حرمت ندهیم که اصلا شک نیست در واقع، یعنی طمأنینه داریم به این که حلال، اون احتمال عقلایی حرمت هم نمیاد، خارج عن الکلام. نه این رو همه این رو فرض است، شبهه شدن به این معنات، شبهه یعنی شبهه عقلایی، شبهه عقلایی که نیست، شبهه عقلایی است به اصطلاح.
اصلا
ما
روایت نمیکنیم
چرا؟
روایت نمیکنیم نه
خب
سه مورد
برده بودم
تو صورت اجازه نقل حدیث هست.
ها نیمه ماقی
بودم،
بله عرض کرده بودم
در وصول کافی
مازندرانی هم هست مجرم. خب یاد داشت و منم بده آقای سری که منم اینجا برای بعدها یاد داشت کنم میدم. بسیار خیلی متشکرم. اهل سنت
همون سوارسته
ایش بسیار روایت قبلیش که شهید مرسلن نقل کرده و از فریقین نقل شده، دع ما یریبک الا ما لا یریبک فانک لن تجد فقد شیء ترکته لله عز وجل. چیزی رو که در شک داری رها کن، برو سراغ اونی که در شک نداری. دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جانشین داری، دو راه داری، دو کار میتونی در یک مورد انجام بدی، یکیش هیچ شکی درش نیست، یکیش مشکوک. البته اول این مطلبی امرون عقلایی، دو راه هست. میخوای بری تهران، یه راه مسلم بازه، یه راه امروز احتمالاً بسته است، مانور توش بسته است، خود به خود چیکار میکنی؟ اون راهی رو که انتخاب میکنی که قطعاً بازه، گیرش نمیارزه، بریم تا اونجا احتمالاً برگردیم. خب یه مرتبهش مرتبه خود. حالا ببرین، حالا نه، این بحث رسیدن به جایی نیست، دو تا فعل هر دوش خوشم میاد، اما یکیش در شبهه دارم، یکیش در شبهه ندارم. اگر اونی رو که شبهه درش داری ترک کنی، لله، خداوند فقد او رو به رخ تو نمی کشد، یعنی که انه جوری پر میکنه جاشو که فقدش رو احساس نکنی. خب این جمله هم در مقام تعلیلش گفته شده، این هم یه امر تشویقی است. بله یدلو لله فلا ترک کنی، ثواب داری، ثواب بسیار، خدا هم جایگزینشو پر کن. و ما انفقتم من شیء فان الله یخلفه. این هم در حقیقت یکی از مصادیقمونه، یه کاری را که میل نفسانی داری ولی احتمال میدی حرام باشه، با این که جایزون براعت جاری کنی، عقاب نداری، ولی در این حال اینو ترک بکنی، خداوند ثواب میده و جایگزین بهت میده. خب اینم یدل علی الاستحباب، دلالت بر وجوب نداره. روایت ما قبلش حدیث عنوان بصری عن ابی عبدالله علیه السلام سل العلماء ما جهلت، چیزی که میدونی برو از علماء بپرس، و ایاک ان تسالهم تعنتن و تعنتن و تجربتن و ایاک ان تعمل برأیک شیئا، به رأی خودت عمل نکن. رأی در اون زمان اصطلاح همون قیاس و امثال اینها، رأی است که در اصطلاح اهل تسنن بود و اجتهد و به رأی هرچی شد. اگر این جملش هم یه وقتی بحث کردیم از قول معاذ در آمد که وقتی رفت به اصطلاح به طرف یمن، گفتن چی کار میکنی اونجا؟ گفت به قرآن و سنت نبی، اگر پیدا نکردی چه میکنی؟ اجتهد و به رأی، یعنی به اون چرا که خودم تشخیص میدم در حقیقت. نه، امام میگه این کارو نکن. و یاکن تعمل برأیک و خذ الاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا، احتیاط کن در همه امور تا وقتی که راه داره. البته این فی جمیع امور یا ام شبه وجوبیه و تحریمیه هر دو را، در حالی که خود آقایان اخباریین در شبهه وجوبیه قائل به وجوب احتیاط نیستن، البته باز قائل به استحباب هستن ولی قائل به وجوب نیستن. به این قرینتون ولی که خود بالاحتیاط ارشاد ولی بتونه بره بپرسه، سل برو بپرس از علما و خود یا بگیم این امر به احتیاط ما تجد الیه سبیلا در فرضی است که میتونه از علما سوال کنه، پس شبهه قبل الفحصه، و یا امر استحبابی است. وهرب من الفتیا حربک من الاسد، فرار کن از فتوا همونطور که از شیر درنده فرار میکنی. ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس، عنوان وصلی که خب یه آدمی بود که صلاحیت فتوا هم نداشت. البته این هم صحبتی است که با او به طور خاص شده، روایت مفصلی است. باز گفتم حتما چون عنوان منبری داره خوندید، مقدمتا مدتی میخواست خدمت امام برسه و رایش نمیداد و رفت و امام مشغول نماز بود و امام او رو معطل کرد، مدتی نمازش ادامه داشت تا وسط نماز یک فرصتی پیدا شد، اومد سوالاتی کرد و امامم به همین جورها بهش جواب داد و بعدم گفت پاشو برو من دیگه کار دارم، یه دنبالش رو نگذاشت و بد بکن، با بی‌اعتنایی بهش برخورد کرد. خب اینا از این افراد بی‌سوادی بودن که در اون زمان خلفای بنی عباس و بنی امیه اینا رو می ساختن برای اینکه دکون دستگاهی درست کنن در مقابل ائمه علیهم السلام، و من جمله این آقا بود در بصره. خب امام با این شکل اهل فتوا هم نبود و با این شکل براش تعبیر فرمود، اما خب جمله زیلش ولا تجعل لقبتک عتبتا للناس یه تعبیر عقلایی عامه، عموم تعبیرش قابل اتباع در همه موارد. در هر حال دلیل بر وجوب احتیاط در این روایت نداریم، یا خود روایت هر امری را کل امور را احتیاط کردن استحباب بگیم، و یا بگیم مال شبهات قبل الفحص و قبل از اینکه سوال بکند. روایت ما قبلش روایت عمالی مفید ثانی به سند کالصحیح عن مولانا الرضا علیه السلام قال قال امیر المؤمنین لکمیل ابن زیاد اخو کدینک فهتت لدین که بما شئت، اگر این بما شئت نبود شاید میتونستیم بگیم ید الله علی الوجوب، ولو اخوک دینوک هم باشه. خب این برای ترغیب بیشتر گفته شده، احتت لدینک، در تمام امور دینیت احتیاط کن. اون وقت شبهات وجوبیه خرج به تخصیص شبهات تحریمیه یب. اما خود این به ما شعت، به ما شعت تا هر جا میخوای احتیاط کن، رفت روی شعته. امر وجوبی نمیتونه اینطور باشه. امر وجوبی حاکم بر مشیت شخص مکلفه، باید بخواد، نه مشیتش دست خودش باشه. خود این قرینتون برای اینکه این استحبابیه. خب این روایات همه شد استحبابی، باقیمون چی؟ سه روایت. بماشد نه بماشد نه در حجش سه روایت باقیمون برای ما. روایت عبدالله ابن وزاح، روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت قفع دشبه مسعدت ابن صدقه و ابی شیبه. اینا رو باید حالا بهتر رسیدگی کنیم. روایت عبدالرحمن ابن حجاج متنش یادتونه، قال سألت ابوالحسن ان رجلین اصابا سیدن و هما محرمان الجزاء بینهما او علا کل واحد منهما جزاء، آیا کفارهش تقسیم میشه بین اینها یا هر کدوم کفاره مستقل باید بده؟ قال لا، بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما از سیده، هر کدوم کفاره مستقل. فقلتو ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علی. پس من سوال کردن، عبدالرحمن حجاج نسبت به مسائل حج آشنایی بیشتری داره، از او رفتن سوال کردن ولی من اینو بلد نبودم. فقال، امام فرمود این تقبل دقت کنید، اذا اصبتم به مثل هازا فلم تدرو فعلیکم الاحتیاط حتی تسألو عنه و تعلمو. این شما و این متن روایت. اذا دو مسئله در اینجاست، دو حیث، یک حیث یه همچین قضیه خارجی، یه دو نفر شرکتی سیب زدن، آیا هر کدوم باید کفاره بدند یا نه یه کفاره بر هر دو؟ این یک مسئله تون فقهیه. یه جریان دیگه هم اینه که عبدالرحمن میگه از من پرسیدن بلد نبودم، نتونستم جواب بگم. امام جمله دو سومش اینه، اذا اصبتم به مثل هازا. این اذا اصبتم به مثل هازا مربوط به چیه؟ آیا اذا اصبتم به مثل اون مسئله سیدی که حکمش را نمیدانید و الان نمیدونید دو کفاره بدید یا یک کفاره بدید، احتیاط کنید مثلا دو تا کفاره بدید حتی تسألو و تعلمو، یا نه اذا اصبتم به مثل ذلک، توی عبدالرحمن یا دیگری وقتی ازشتون یه سوالی میکنن که نمیدانید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه و تعلمو. این عبارت تا به هر دو رو داره. میتونید بگید قطعا یقینا اون معناس این نیست یا این معناس اون نیست؟ حالا بیشتر گفتن و کمتر گفتنش آسونه. اگر به قول شما به دومی بخورد، مسئله ای رو از من میپرسم نمیدانم، احتیاط کنید نگید چیزی، علیکم بالاحتیاط بگی جواب نگید، نگید مسئلهش اینه، احتیاطش اینه. یه چیزی تو ذهنمه مبرر نمیشه. حتی تسألو عنه و تعلم، توقف در جواب مسئله. بله این یجب قطعا بلا اشکال، اینجا یجب الاحتیاط، یعنی جواب مسئله دادن بدون علم مردم رو به ضلالت انداختن، به گمراهی انداختن، گرفتاری ها داره. اگر یه چیزی رو که نمیدونه همجور حدسن بگه، حالا قضا قرتکی مطابق در اومد شانسش گفته، اگه مخالف باشه باید دنبالش را بیفته پیداش کنه و تصحیح کنه مسئله را، ضمانت داره نسبت به همه اعمالش. این یجب در جواب مسئله، مسئله ای رو که نمیداند اگر به نحوی جواب بگه، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این مسلم حرامه. یعنی اینجا بحث احتیاط واجبه، حرام است گفتن حکمی بدون علم. بنابراین اینجا قطعاً و یجب الاحتیاط، علیکم الاحتیاط، حتی تسألو و تعلمو، به مثل هازا. ولی ربطی به مسئله مورد بحث ما پیدا نمی کنه که یک فعلی رو نمیدونم حلال و نمیدونم حلال و حرام، مسئله گفتن بدون علم را که میدونم حرامون. ولی ما طلبه ها مبتلایی میشه که جرأت کردی یه مریدت بیاد سوال کنه از یه مسئله، ساب بگی بلد نیستم، نمیدونم، باید رجوع کنم. بله آقا؟ خب حالا اینم گفت اختلاف امتی رحمه، یکی از مصادیقش همینجاست. بنابراین اگر مراد از روایت این باشد، اذا اصبتم به مثل هازا، یعنی اذا اصبتم به سوال ان مسئله لا تدرون حکمها، اینجا باید جواب نگید، احتیاط کنید تا وقتی که تسألو و تعلمو. اگر این باشه، این درسته، یجب الاحتیاط، یجب یجب، ولی ربطی به بحث ما نداره، چون اونجا جواب گفتن مسئله عن غیر علم حرام قطع. خب ولی با توجه به یه نکته، برخلاف برداشت ابتدایی آقای رحیمی، میشه گفت مراد روایت این نیست، بلکه اون معنای دیگری که در فعل. چرا؟ برای اینکه اگه این بود، جواب مسئله گفتن قطعا حرام بود، بل احتیاط نبود. باید امام بگه اذا عصبتم مثل ذالک فلا تجابو حتی تسألو عنه و تعلمو، نه بکنه از جواب. واقعیت اینه، علیکم بل احتیاط، احتیاط یعنی چیزی که مورد شک باشه. جواب مسئله را ندانسته گفتن حرام قطعیاً. بله آقا، این حرام از روایات متعدد خودش افتراه. نه میدونم، ولی نه به عنوان احتیاط. اگر میگفت فلا تجابو، بله فلا تجابو انه حتی تسألو انه و تعلمو، امام باید اینو بگه، نه با کلمه احتیاط. احتیاط یعنی امر ذو وجهین، یک جانبه. بنابراین میتونه این قرینه باشه که لااقل این معنایی که مطرح کردیم که نه روشن نباشه، اون معنای اولم مطرح باشه. معنای اول، سیدی را زده، حالا دو نفر شریکن سیدی زدن، دو تا کفاره بدن یا یکی مشترکن کافی است. نمیدونستم، جواب ندادم. امام فرمود باید دو تا بدن. بعدها هم اگر این سوالات، این چیزها، این گونه مسائل، عصبتم به این گونه مسائل، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا و تعلموا، بله تا نمیدونید بایستی که احتیاط کنید. یجب الاحتیاط فیدل على وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیه. بله آقا، روی این مسئله بیان می شود چی؟ دلیل بر مسئله ما. حالا این چی کارش کنیم؟ میگیم خیلی خوب، حالا میایم تو این مسئله. این مسئله لهو فروزن به مثل هازا، فرض کنیم یعنی یه همچین قضیه ای که دو نفری یه سیدی زدن، یک کفاره دارن یا دو کفاره. خود این قضیه کفاره برای مثلا به عنوان یک سید، یک شتر، یک گوسفند، یک گاو کفارشه، علی اختلاف در مواردش. یکی از نعم امثالها. خب یه شتر باید کفاره بده. یک شتر قابل تجزیه است به اجزایی. آیا وجوب یه شتر کامل، یه شتر 100%، وجوب اجزای هر شتر از این 1%، 2%، 3%، 4%، 5%، آیا وجوب هر یکی از اینها استقلالی است یا نه استقلالی نیست و ارتباطی است؟ اگر نصف یک شتر رو خریدم و او رو کفاره دادم، گفتم حالا نصفه دیگه‌شو بعداً انجام میدم، اون نصفه به جای خود واقع شده، نصف دیگه بدهکارم، اینا در سابق بود. خیلی وقت پول نداشت یه شتر کامل بخری، نصفشو می‌خرید. اون یکی هم مثلا یه بدهکار میگه حالا یکی نصفشو میدیم، نصف دیگه‌ش بمونه برام. آیا این نصف یقع و نصف دیگه کفاره باقیه یا نه یک شتر کامل ارتباطی است و اگر نصفشو کفاره داد کنه هیچی واقع نمیشود؟ اگر چنانچه بگیم استقلالیه، خب معناش اینه که میتواند در هر شطوری یه مقدار رو شریک بشه، امروز یه مقدار در یه شطور دیگه، فردا یه مقدار در شطور، تا به خاطر کل بلسه. اقل و اکثر استقلالی. حالا منی که ما اینکه دو نفری زدیم، وقتی نصف شطور رو کفاره دادم، خب این که واقع شده فرض اینه استقلالیه. آیا نیمه دوم رو بدهکارم املا؟ این چی میشه؟ میشه شک در اقل و اکثر استقلالی. یعنی نصف شطور برام یقینا کفاره واجبه، نصف دیگر شک دارم که واجبون املا، میشه استقلالی؟ در استقلالی که اجماع دارید بر براعت در اقل و اکثر. بله؟ پس نمیشه این روایت رو به این معنا گفت. حالا بذاریم حتی خود اخباریین رو این معنا و رو این مبنا نمیتونن به این روایت بگن یدلو بر وجوب احتیاط، خودشون هم قائل نشدن. حالا بگیم حمل کنن بر استحباب چه نیوچه. و اگر گفتید نه اجزای کفاره ارتباطی است، اگر تو یک کفاره کامل برات واجبه، نصفشو ادا کردی، هیچ کار نکردی کنده، و اگر شک داری که نصف برات واجبه یا تمام، این اقل و اکثر ارتباطیه. در اقل و اکثر ارتباطی مورد بحث که آیا جای براءت است یا یجب فیه الاحتیاط استصحابا اول قاعده الاشتغال. تکلیفی به ذمه‌ام آمده، نمیدونم با این نصف شتر ساقط شد املا استصحاب کنم وجوب تکلیف سابق را، یا قاعده اشتغال، اشتغال ذمه یقینی یقتضی براءت ذمه یقینی را، تا یقین پیدا نکردی نمیتونی دست برداری. خب اینجا عده قاعده به اشتغال شدن، ولی خب ولی در جایش میگیم نه اینجا هم قائل به براءت میتونیم بشیم. اما حالا اون مبنایی که بگیم واجب احتیاط در اینجور جاها بسیار خوب، اذا اصبتم به مثل هازا، این مثل هازا میاد رو اینجا، شک که در اقل و اکثر ارتباطی،
یعنی حضرتی گفتن مثل هازا منظورشون هر واقعی که
نه این به مثل این قضیه
دو نفر باشه
نه اقل، حالا دو نفر مثل هازا، لا اقل مثل هازا این احتمال پیدا میکنه که مربوط به یک چنین چیزی باشه دیگه، نمیتونه استدلال عمومی بشه. مثل هازا یعنی چی؟ یعنی کل شبهته، هر چی که نمیدونی، هر چی اون اذا اصبتم به شبهتین، نه به مثل هازا امام فرموده. شادی مثل هازا این آیتی داشته، از کجا میگی؟ نه از کجا میگه؟ احتمال هم داره که نه منظور اون باشه. حد اکثرش رو بگیریم یدل بر وجوب یا در شبهات اقل و اکثر ارتباطی اصل وجوب مسلم در کم و زیادش مرتبطه به همه هستان. خب اینجا بگو یجب الاحتیاط لا نبالی، بحث معروفی که داره در جای خودش. اگر آمدید بگید نه شبهات اصرار کردید به مثل هازا یعنی کل شبهته، که این خصوصیت اقل و اکثری و ارتباطی و اینا درش دخالت ندارد ولو خلاف ظاهر، بله میشه عموم و احتیاط. از یه طرف باید تخصیصی بزنید به شبهات وجوبیه که خودتون قائل به وجوب احتیاط نیستید.
حالا ما
میگیم میگه میخوای نه حالا ما بحثمون در وجوب احتیاطه. خب میگیم اونجا که انه در شبهات وجوبیش اجماع بر عدم وجوب احتیاطه، پس باید تخصیصش بزنیم. بله قائل بشیم در شبهات احتیاط در وجوبی در تحریمیه روی این مبنا. منظور اینه که استدلال اخباریین به این روایت مبتنیست بر این که این را بیاریمش به باب شبهه مطلق، از اون دو احتمال اول دست برداریم، اطمینان پیدا کنیم مطلق الشبهات مراده، تا بتونیم بهش استدلال کنیم ولو تخصیص بزنیم در شبهات وجوبیه، و این اطمینان به نحوی که بشود بهش استدلال کرد لا دلیل علیه، ظهوری در این نداره. و علاوه بر همه اینها والذی یسهل الخطب، اینه که امام میگه اذا اصبتم به مثل هازا فعلیکم بالاحتیاط چی؟ حتی تسألو عنه و تعلمو، یعنی جاییست که میتونید سوال کنید و علم پیدا کنید، پس هنوز فحص نشده، پس میشه شبهه قبل الفحص. شبهه قبل الفحص که همه میگن یجب الاحتیاط، مورد بحث نیست، خارج عن الکلام. پس روایت عبدالرحمن ابن حجاج سقط عن الاستدلال فی المقام، بله حالا از نظر فقهی خودش مسئله توش بیان شد چنین، او به جای خود، اما استدلالش در این بحث وجوب الاحتیاط لمیته، باقی ماند روایت وزاه و روایت قف اند الشبهه، انشالله فردا.